رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 18 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله رو با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. در شهر کابل یک مرد طلب تلاش کرد که خود را در بنای وزارت دفاع انفجار نماید. هیئت بشری سازمان ملل متحد در شهر میسورت لیبیا با فعالیت شروع میکند. دادگاه شهر مسکو فعالیت جنبش علیه مهاجرت غیر قانونی را ممنوع اعلام کرد و در شهر بروسل مرکز فرهنگی تاجیکان تأسیس شد. تفسیر خبرها. در شهر کابل یک مرد طلب تلاش کرد که خود را در بنای وزارت دفاع افغانستان انفجار نماید. با اطلاع سخنگوی وزارت دفاع محمد ظهیر عظیمی، مرد طلب که در تن لباس نظامی داشت در داخل بنای وزارت دفاع سوی محافظان آتش گشاد. محافظان وزارت او را قبل از منفجر کردن کمربند شهید هدف تیر قرار دادند. با اطلاع رسمی در این حادثه دو سرباز افغان کشته و 7 نفری دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. نماینده این جنبش به خبرگزاری ها گفته است حمله طوری تهیه شده بود که آن باید در جریان ملاقات وزیر دفاع فرانسه با نظامیان عالی مقام افغانستان صورت می گرفت. مقامات فرانسه گفتند که زمان حمله وزیر دفاع کشور جرار لونگه در این بنا نبود. و طبق خبری دیگر از افغانستان، در شهر چوریکور مرکز ولایت پروان بر اثر برخورد با کارمندان پلیس 3 اعتراضگر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. امروز هزارها نفر به نشان اعتراض علیه بازداشت 3 رهبر مذهبی محلی از سوی نظامیان خارجی و افغان به خیابان‌های شهری چوریکور ریختند. هیئت بشری سازمان ملل متحد در شهر میسورت لیبیا که هدف تیرباران نیروهای وفادار به قذافی قرار دارد به فعالیت شروع خواهد کرد. برانس والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به هماهنگسازی مسائل بشری در یک نشست خبری در شهر بنغازی گفت:
حکومت لیبیا به من اطمینان داد که ما می توانیم به عملیات بشری در میسورت شروع کنیم. تا آن لحظه که آنها امنیت ما را کفالت ندادند، ما نمی توانستیم به کار شروع کنیم. اکنون کفالت داده شد.
بر پای اعتراض آشوبگران در شبانه روز گذشته بر اثر تیرباران میسورت از سوی نیروهای وفادار به معمر قذافی 17 نفر به هلاکت رسیدند و ده نفر دیگر جراحت برداشتند. سازمان بین المللی مهاجرت امروز اظهار نمود که هزارها نفر تلاش ترک این شهر را دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سازشنامه بین حکومتی درباره بوداباش گروه فوری مشاوران نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان تهیه شده است و آن به زودی امضا خواهد شد. در این باره نظام‌الدین زاهدوف معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه اطلاع داد.
مهلت این سازش همین سال سال 2011 پایان می‌یابد. از این رو بین جانب‌ها در جریان دو دوری مذاکرات طرح نوی سازشنامه درباره همکاری در بخش حفظ مرز تهیه شد و من فکر می‌کنم که آن روزهای نزدیک امضا می‌شود.
با گفته نظام‌الدین زاهدوف، این حال در روابط میان تاجیکستان و روسیه یگان مشکل موجود نیست. دادگاه شهر مسکو جنبش علیه مهاجرت غیر قانونی را سازمان افرادگرا اعلان و فعالیت آن را ممنوع اعلان کرد. درباره من این سازمان دادستانی شهر مسکو درخواست ارائه کرده بود. با اطلاع دادستانی، رهبران و اعضای جنبش علیه مهاجرت غیر قانونی چندین بار در چوربینی های شرکت داشتند که به خاطر انگیختن نزاع قومی راه اندازی شده بودند. و در شهر بروسل با ابتکار حقوقدان معروف دیرک واندن پوت، سازمان تاجیکان مقیم بلژیک، هلند و لوکسمبورگ و سفارت تاجیکستان در بروسل مرکز فرهنگی توجیکان تشکیل شد. در این باره خبرگزاری از اپلوس با تکیه به وزارت امور خارجه تاجیکستان اطلاع داده است. در جلسه مؤسسان دیرک وندین پود و شهروندی سابق تاجیکستان تولیه توهیرو و هم رئیسان مرکز انتخاب شدند. به اطلاع منبع خبرگزاری هدف مرکز ترغیب تاریخ و تمدن باستانی و فرهنگ غنی تاجیکان در اروپا و برای ماندن همکاری های دو جانبه در بخش فرهنگ و صنعت و ایجادیات مردمی است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. آیا با کشته شدن عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله عامل های تشنج‌زا در تاجیکستان از بین رفته اند؟ نهادهای انتظامی تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را بازداشت کرده اند و اهالی منطقه مرزی قرقیزستان خواستار رهایی وی شده اند. و حکومت های سراسری دنیا سعی دارند اینترنت را محدود کنند. چرا؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان به صورت رسمی از کشته شدن عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله آخرین فرمانده مخالفان سابق که شرایط صلح تاجیکستان را قبول نکرده بود خبر دادند. ملا عبدالله از سال 1997 تا کنون به مقاومت خود به نیروهای حکومتی کماکان ادامه می‌داد، اما دو سال اخیر این مقاومت ها سرعت بیشتر گرفتند و اکنون سؤال مطرح این است که آیا با کشته شدن ملا عبدالله عامل‌های تشنج‌زا در تاجیکستان از بین رفته است و یا منبع‌های تهدید همچنان وجود دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
اگر بشود به خبر مقامات راجع به کشته شدن ملا عبدالله باور کرد، پس می توان گفت که حکومت بزرگترین تهدید مسلحانه را از جمله باقی مانده نیروهای مخالفین پیشین خود پشت سر گذاشته است. عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله در میان چند فرمانده مخالفین که شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفتند، قدرتمندترین آنها بود. خاصت در دو سال اخیر فعالیت او در شرق تاجیکستان بیشتر قابل احساس بود و به این دلیل منطقه مذکور از 2.5 سال پیش تا کنون مورد توجه و نقطه داغ بود. مقامات تاجیکستان به صورت مستقیم در شدت بخشیدن اوضاع این منطقه دستهای خارجی را مقصر عنوان کرده بودند، اما تحلیلگران میگویند اگر عامل های تشنج در خود منطقه وجود نمی داشتند، دستهای مداخله‌گر در شدت بخشیدن اوضاع کوتاه می بودند. هنوز حادثه های دو سال پیش که بر اثر آنها وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف کشته شد، نیز به ملا عبدالله ربط داده می شد. ملا عبدالله آخرین فرمانده قدرتمند مخالفین پیشین بود که اکنون گفته می شود کشته شده است. حکومت تاجیکستان تا کنون فرماندهان دیگری مخالفین و جانبداران خود را نیز به هر نوع خونسا کرده است. مگر سرهنگ شورشگری جانبدار حکومت محمود خدای بردیوف که تا کنون زنده و به ادعای برخی مقامات در قلمرو ازبکستان بسر میبرد و همچنان چالش دیگری در روبروی حکومت تاجیکستان قرار دارد. اما سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که با خبر نابودی مهمترین مهره تشنج‌زا در شرق تاجیکستان، آیا عامل های دیگر اوضاع را همچنان تهدید خواهند کرد؟ تحلیلگران میگویند که با از میان رفتن این گروه تهدیدها به امنیت تاجیکستان از میان نرفته است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید
قدرت های جهانی از احتمال شروع شدن تحولات نوی امنیتی در شرق تاجیکستان و کلن وادی فرغانه پیام میدهند و این به آن معناست که این قدرت ها یا به صورت مستقیم یا از طریق عوامل خود در میان گروه های تروریستی مستقر در منطقه و همچنین افغانستان در جریان برنامه های آنها قرار گرفتند و از این طریق دنبال امتیاز گرفتند از حکومت های آسیای مرکزی و از جمله از حکومت تاجیکستان می باشند.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران تا زمانی که اوضاع افغانستان دچار تشنج است و گروه های افراطی با گذشت هر روز بیشتر فعال می شوند و آن هم در مرزهای جنوبی تاجیکستان نمی شود مطمئن بود که تهدیدها به امنیت تاجیکستان رفع شده است. گذشته از این در صف طالبان گروه های از جمله شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی حضور دارند که روی هدفشان فراسوی آمو است. موسی اسدزاده یکی دیگر از تحلیلگران عبور گروه های مسلح و حضور یافتن آنها در داخل تاجیکستان را بعید نمی داند. او می گوید
ما باید درباره آنم فکر کنیم که از خارج می تواند گروه های تیار کرده شده با داخل تاجیکستان وارد کرده شوند.
اما عامل هایی که به گفته این کارشناس می توانند به اوج گرفتن تهدیدها مساعدت کنند کدام هاست؟ قیرانشاه شریفزاده کارشناس دیگر می گوید این عامل ها قبل از همه مسائل اجتماعی و اقتصادی روی هم رفته و حل ناشده جامعه تاجیکستان می باشد که هر زمان امکان دارد و اسباب دست گروه های فرصت طلب تبدیل شود. آقای شریفزاده می گوید
این شرایطی که امروز ما داریم با اینقدر سطح پست زندگی یا فقر در کشور خیلی در سطح پایین بودن معاش زندگی این یک عامل هایی هستند که کس نمیداند که این پگاه اکسی صدا میدهد یا بعدی یک ماه یا بعدی یک سال.
در این حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند با از میان رفتن گروه مولا عبدالله و شخصی در شرق تاجیکستان میتوان انتظار تشنج در شمال کشور را داشت، زیرا توجه پشتیبانان خارجی این گروه ها بیشتر به حلقه های تشنج در منطقه اسفره از حوزه فرغانه عملی تر خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها راجع به پیش آمد وضع در شرق تاجیکستان بعد از کشته شدن ملا عبدالله، اخیرین فرمانده سرکش مخالفان پیشینی دولت.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موجهای کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
برنامه من را ادامه می دهیم و حالا از بین رفتن یک عامل تشنج‌زا در شرقی تاجیکستان می رویم به شمال کشور. امروز حدود 100 نفر ساکنان دهه قره‌باغ ناحیه بادکند قرغیزستان در نزد مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان گرد هم آمدند و رهایی رسولبک برهانوف شهروند قرغیزستان را تقاضا کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که این جوان در قلمرو تاجیکستان غیر قانونی به تجارت سیماب مشغول بوده است، اما جانب قرغیزستان به این سخنان شک دارد و مقامات محلی قرغیزستان میگویند اگر این جوان در قلمرو قرغیزستان بازداشت شده است باید در قلمرو قرغیزستان به دادگاه کشانده شود. در یک گفتگو تلفنی با جنش ایدرف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی که حالا در ناحیه بادکن قرار دارد پرسیدم درخواست اصلی اعتراض کنندگان چیست.
طلب اصلی آنها آزاد کردن جوان است که دیروز 17 اپریل کارمندان نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند. این جوان قرغیز رسولبک برهانوف نام دارد. اعتراض کنندگان می خواهند که این جوان را آزاد کنند. آنها می گویند که این جوان را غیر قانونی بازداشت کردند، چون که بازداشت در خاک قرغیزستان صورت گرفته است. من از مقامات محلی نیز این مسئله را پرسیدم. آنها می گویند که کارمندان نهادهای انتظامی تاجیکستان شهروند قرغیزستان را در قلمرو قرغیزستان بازداشت کردند. رئیس ناحیه بادکن می گوید که حالا گفت‌وشنیدهای دو جانب ادامه دارد و قرار است که طبق موافقتنامه های موجود میان این دو کشور جوان را به دادستانی قرغیزستان دهند. لیکن معلوم نیست که این کار کی صورت می گیرد، امروز یا پگاه.
Никто не может сказать. Сегодня или завтра, послезавтра.
جنش در گذشته نیز نارضایتی ها بین اهالی منطقه های مرزی وجود داشت. مقامات محلی درباره این گونه نارضایتی ها یا اعتراض های مردمی مناطق مرزی چی فکر میکنند؟
مقامات محلی تلاش دارند این مشکلات را حل کنند. یک هفته پیش رؤسای ناحیه های بادکن و اسفره یک طرح را بررسی کردند و یک کمیسیون مشترک تأسیس یافت. هدف این کمیسیون پیشگیری از چنین اعتراض ها ناراضیتی ها است. طبق این طرح کمیسیون مذکور هر ماه یک بار جلسه برگزار و وضعیت را بررسی می کند. آنها برنامه ها تهیه می کنند، ولی من گفتن نمی توانم که این کمیسیون این وضع را می تواند حل کند یا نه.
اما تحلیلگران محلی چی می گویند و برای حل این مشکلی ها چی راه های حل پیشنهاد می کنند؟
Основная проблема это ещё не уточнённые границы. Почти где-то более 50%.
Мушкили аслин маълум набудани хатҳои марзӣ аст. Дар 50% марз хатҳои марзӣ таъин нашуданд ва аломат гузоштан нашудааст. Маҳалҳои баҳсбарангез зиёд аст. Боздошти Расулбек Бурҳонов намунаи равшан аст. وقتی که خط مرز معلوم نیست، نمیدانی که در قلمرو کدام کشور قرار داری، خط مرز در کجاست. این است مشکل.
مصاحبه ما را با جنش ایدروف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی میشنیدید که حالا در ناحیه بادکند قرار دارد. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه مذکور این نخستین گردی همایی اهالی دو طرفی مرز نیست. مثلا 8 اپریل گروه از جوانان تاجیک با یک کارمند پلیس قرقیزستان حمله بردند و گفتند که 2 روز پیش گویا وای راننده یک ماشین باربر را در نزدیکی دهه کوکتاش توکوب کرده است. در همین روز جوانان تاجیک در نزدیکی دهه تاشتومشوق 2 ماشینی باربری قرقیز را متوقف ساختند. این کار سبب شد که میان چند تن از تاجیکان و قرقیزها زد و خورد رخ دهد. اکثریت این ناآرامی ها را و تظاهرات اعتراضی را با دقیق نبودن خطهای مرزی ارتباط می دهند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
و حالا یک موضوع بین المللی. حمله های اینترنتی، فشار و سانسور سیاسی، نظارت بیشتری تهیه کنندگان خدمات اینترنتی از سوی حکومت ها تنها چند نمونه از تهدیدهایی است که برای محدود ساختن آزادی اینترنت در گوشه های مختلف جهان راه اندازی شده است. همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میگوید این است خلاصه عمومی گزارش سازمان غیر دولتی خانه آزادی یا فریدوم هاوس که روز دوشنبه زیر عنوان آزادی در اینترنت در سال 2011 در شهر واشنگتن منتشر شد.
حکومت های سراسر عالم سعی دارند آزادی اینترنت را محدود کنند. سازمان خانه آزادی و یا فریدم هاوس در یک گزارشی که روز دوشنبه انتشار نمود میگوید در دوام 5 سال گذشته استفاده از اینترنت 2 برابر بیشتر شد و از این رو حکومت ها نیز تلاش بهر نظارت تبادل آزادی معلومات طریق اینترنت را افزایش دادند. دیوید کریمر رهبری سازمان خانه آزادی ابراز داشت که رژیم های غیر دموکراتی ذخیره و توجه بیشتر برای تشکیل سنزور و شکل های دیگری نظارت روی تبادل اینترنتی معلومات را تشکیل کردند. گزارش آزادی اینترنت را سازمان ملل متحد سرمایه گذاری نموده است. بار اول آن سال 2009 دایر شده خانه آزادی 15 کشور را مورد تحقیق قرار داد. امسال شماره کشورهای مورد تحقیق به 37 رسیده است. طبق گزارش خانه آزادی فعلا آزادترین کشور از نقطه نظر استفاده اینترنت استونیا می باشد. ایالات متحده آمریکا، آلمان، استرالیا و بریتانیا متناسباً در جایهای دویم، سیوم، چهارم و پنجم قرار دارند. در جایهای آخر گزارش خانه آزادی درباره آزادی اینترنت، روسیه، چین، ایران همراه با بورما و کوبا و تونس قرار گرفتند. مؤلفان گزارش می‌نویسند که در روسیه، تایلند، اردن، ونزوئلا و زیمبابوه امکان محدودسازی منبعده استفاده از اینترنت احساس می‌شود. خونه آزادی می نویسد حالا هم در روسیه اینترنت یک به اصطلاح پلتفرم بدون سنسور تبادل فکر و عقیده می باشد. ولی در دو سال اخیر کوشش های محو نمودن این آزادی به چشم می خورد. از جمله سامانه های مخالفین بسته می شوند. در 17 ماه اخیر 11 فرد بلاگ نویس حبس شدند و منصبداران سعی دارند استفاده برندگان اینترنت را برای تشویق حزب حاکم روسیه واحد استخدام کنند. نمود دیگری فشار مقامات روسیه روی سامانه‌های اینترنتی لاتوکوب مؤلفان یاد شده است. ابتدای سال 2011 در روسیه سه شرکت بزرگترین تلفن‌های موبیل با هدف نظارت مواد اینترنت تشبث را زیر عنوان اینترنتی دوستانه راه اندازی کردند. مؤلفان تشبث میگویند که آنها میخواهند از دسترسی کودکان و نورسان به مطالب فحشا، زورآوری و خطرزا جلوگیری کنند. در عرفه تشکیل سازمان اینترنت دوستانه، رهبری آن یوگنی بیسپالف بر رادیو آزادی گفت که مقصد آنها نه نظارت اینترنت بلکه جلوگیری از مواد نگران کننده، امثال فحشا، زورآوری، اغوا و دعوت به اعمال ناسزا می باشد. اما اندری سلداتف، کارشناس امور امنیتی روسیه می گوید، او از این تشبث ها زیاد خوشحال نیست.
سالهای اخیر در روسیه یک نوع هاکرهای وطن‌دوست پیدا شدند که همزمان با فعالان رسمی بر ضد سامانه‌هایی که به عقیده آنها وطن‌دوست نمی‌باشند و یا باز هم به فکر آنها ضد مردم روس هستند، حمله‌های اینترنتی تشکیل می‌کنند که خلاف قانون است. دیان اطلاع رسانی را زیر نظارت گیرد.
چندی پیش هنگامی صحبت درباره آزادی اینترنت و تبادل معلومات، روزنامه‌نگاران از کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون خواستند درباره محدودیت بعضی سامانه‌های اینترنتی در ایالات متحده آمریکا حرف زند. خانم کلینتون گفت: بله، بر پایه قانون‌های موجوده و عهده‌داری‌های بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا چنین عمل را به طور آشکارا انجام می‌دهد که هدف از آن جلوگیری از توهین و تهمت و بدنام کردن انسان‌ها می‌باشد. او افزود که جانب مخالف می‌تواند در دادگاه این تصمیم را مورد بحث قرار دهد.
از بین بردن مقاله ها، محدود کردن امکان ورود به سامانه ها، حبس سخنگویان و اعمال شبیه آن عالم را زیر فشار قرار می دهند، ولی غایه های زیربینایی عالم را تغییر نمی دهند. آنها با این عمل فقط مؤلفان این ایده ها را در انزوا نگاه داشته، مجازات تا حد خودسرانه آنها را امکان پذیر می کنند.
در تحقیقات خانه آزادی، وضع اینترنت و آزادی دسترسی به اینترنت در تاجیکستان ارزیابی نشده است. ولی سال گذشته هنگام عملیات نیروهای حکومتی بر ضد سلاح به دستان در وادی رشت، چندین سازمان بین المللی و از جمله حکومت‌های ممالک غربی از محدود شدن دسترسی به اینترنت و نشر بعضی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند. ظفر عبدالویف که آن زمان رهبری سامانه اینترنتی اوستا را بر دوش داشت، با این محدودیت روبرو شده بود. به قول عبدالویف، خودی همین محدودسازی فعالیت سامانه ها گواهی آن است که حکومت نیروی اینترنت و رسانه های اینترنتی تاجیکستان را اعتراف می کند.
وضعیت رمای سال 2010 و اقدام حکومت در مقابل سامانه های مستقل از آن شهادت می دهد که سالهای آخر سایت های محلی روش نموده نفوذ پیدا کرده اند و حکومت به آنها به حیث یک نوی دیگری واسطه سراسری اخبار عموم توجه ظاهر می کند. طبیعی است که در چنین حال حکومت سعی دارد جریان اطلاع رسانی را زیر نظارت گیرد.
عبدالله تاکید میکند که رسانه های اینترنتی تاجیکستان مثل نونیحال میباشند که به پشتیبانی احتیاج دارند. بله، در عمل نه پشتیبانی بلکه بیشتر صدگذاری های مختلف احساس میشود. چند پیش عبدالله سامانه اینترنتیش را به کسی تقدیم کرد و میخواهد برای تشکیل رسانه های نو کمی پول کار کند.
گزارش فریدم هاوس در باره تلاش های حکومت ها برای محدود کردن اینترنت. امروز در دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه صحبت آنلاین آلیمجان سلیمزاده، رئیس کمیته کارهای بین المللی، اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان برگزار شد. آقای سلیمزاده مؤلف اصلی قانون نوی مطبوعات تاجیکستان دانسته می شود. در این مصاحبه از خوانندگان سامانه رادیوی آزادی و شنوندگان رادیو سوال های مختلف رسیدند و شما شنوندگان عزیز می توانید در این سامانه این پاسخ ها را بخوانید. بعد از ختم صحبت همکار ما خورشید همدم در دوشنبه شنبه از آقای سلیمزاده تأثیرات از صحبت آنلاین را پرسید.
ضمن تشکر از شما و درود و خوشحالی و برای کار به یکایک شنوندگان رادیوی آزادی، میخواستم در ابتدا به شما اظهار سپاس کنم برای اون فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و انتخاب کنندگان ما و خوانندگان سامانه آزادی، شنوندگان رادیو منظور است، در این مدت با من در صحبت بودند و سوالات، پرسش ها هرچنگی از نگاه موضوع مختلف بودند ولی به ما رسیدند که جای سپاس است از یکایک آنهایی که زحمت کشیدند در این مدت با ما در صحبت شدند. هرچند که در ابتدا در آغاز اعلام شده بود که صحبتی که برگزار می شود برپا می شود اساسا باید در رابطه با طرح نوی که از جانب ما به پارلمان پیشنهاد شده است، یعنی در مورد قانون در باره واسطه های اخباری عام است. خب در این رابطه هم سوال ها زیاد رسیدند، راجع به موضوع های دیگر هم مردم پرسش های زیادی کردند و ما نیز تا جایی که امکان در دست داشتیم، تا جایی که قوه و توانایی ما اون امکان میداد، به اون سوال ها جواب دادیم. من این اقدام را شایسته تحسین میدانم و این گونه صحبت ها گمان میکنم که برای پیشرفت کار در همه بخش ها، در همه نهادها یک تکان خواهد شد. مهم است، خیلی مهم است. من اینو خوب ارزیابی میکنم، همیشه افتخار میکنم که بنده هم یک زمانی و امروز هم همون کسب ژورنالیستی هم به من هر چیزی دارم، اگر یک ذره، اگر مثلا من در زندگی کامیاب شده باشم، این از پشت قلم است. یعنی من با افتخار میگویم که من همیشه همکاری را با همکسبانمون در همه نشریه ها و از جمله در رادیوی آزادی دارم و امیدوارم که این چیز، این صحبت ما، این نشست ما اولین و آخرین نباشد.
تأثیرات عالمجان سلیمزاده، رئیس کمیته کارهای بین المللی اتحادیه جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان از صحبت آنلاین رادیوی آزادی. و حالا از همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه خبرهای تازه ورزشی را میشنویم.
نیمارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی ورزشکاران روسیه پایان یافت. رحمت شاه کمالوف، مدیر بخش ورزش ریاست جوانان، ورزش و سیاحی شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در دیومین نیمارافون از دولت‌هایی که با شهر دوشنبه برادر شهر هستند، با مثل جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، فدراسیای روسیه و اینچنین افغانستان شرکت ورزیدند. در این مسابقه هم اون سفارتخانه‌ای که در شهر دوشنبه فعالیت میکردند، اینچون هم نماینده‌های اونها هم شرکت ورزیدند و جایهای نمایان را گرفتند.
غیرت نعمتوف، سردار این مسابقه، به رادیوی آزادی گفت: نیمارافون که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت، از نوروزگاه دوشنبه شروع شد و در میدان دوستی پایان یافت. وای افزود:
ورزشگران مهمانان آمدگی ها بسیارترش پروفیسیونال بودن، نتیجه این سالا نظر به پارسالا خیلی بهتر بودن.
به اطلاعی سردار مسابقه در سبقه مردان میخائیل بیکوف از روسیه با نتیجه 1:04.44 غالب شد. در سبقه زنان آلیونا سمخوالوی روسیگی با نتیجه 1:14.13 غالب آمد. ولی به گفته غیرت نیمتوف، ورزشکاران تاجیک در پایگه امساله نسبت به مسابقه پارساله نتیجه بلند نشان داده نتوانستند. در سبقه مردان در بین ورزشکاران تاجیک ساتیبالدی حیت و دوشنبگی نتیجه خوبتر نشان داد و در جای هفتم قرار گرفت. در سبقه زنان باشد، در بین ورزشکاران تاجیک گلناز علیقلوا از شهر تورسونزاده نتیجه خوبتر به دست آورده جای هشتم را صاحب گشت. با غالبانی پایگاه میانی مردان و زنان مکافات پولی به مبلغ 3,500 دلار آمریکایی سپرده شد. همچنین ورزشکارانی که در جایهای از دوم تا ششم قرار گرفتند با مکافات پولی سرفراز شدند. همزمان در دایره چهارابینی ها بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در قصر تنیس شهر دوشنبه مسابقه بین المللی هوسکاران تنیس میانی مردان برگزار شد و با پیروزی مرادعلی سعدالایف صاحبکار دوشنبگی خاتمه یافت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه آینده ساز پخش میشود.
آمد وقت خندید خیرامان به کنارم،
رادیوی آزاد.